بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته ومحبيه ای مادر ایثار و وفا مادر عباس ای مادر ایثار و وفا مادر عباس ناموس علی شیر خدا مادر عباس همناله زینب شدی و همدم کلثوم همدرد شدی با دل ما مادر عباس صلی الله علیک یا زوجت ولی الله صلی الله علیک یا ام البنین. تسلیت عرض میکنیم خدمت شما بینندگان و همراهان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها رو همچنین سلام عرض میکنیم خدمت شما و مخصوصا سلام عرض میکنیم خدمت کسانی که بازپخش این برنامه رو مشاهده میکنن. طبق روال یک شنبه ها و سه شنبه ها در خدمت شما عزیزان هستیم با حضور کارشناس محترم حضرت حجة الاسلام و المسلمین حاجی فقیه عزیز. سلام علیکم حاجی، وقتتون بخیر. عظمت الله اجرکم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف و عرض تسلیت به مناسبت رحلت و درگذشت حضرت ام البنین مادر حضرت قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل علیه السلام به همه شیعیان و محبین.
خیلی ممنون، متشکر. خب شما بیننده برنامه روشنای احکام هستید و این برنامه به بیان مسائل شرعی و احکام مبتلا به شما بینندگان و مکلفین عزیز میپردازه. لذا شما همین الان میتونید از طریق شماره هایی که برای شما زیر نویس میشه با ما در ارتباط باشید و سوال خودتون رو مستقیما با بیان خودتون از حاجی فقیه عزیز بپرسید. همچنین میتونید از طریق پیام صوتی یا پیام متنی با ما در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. پیج اینستاگرامی ما هم زیر نویس میشه برای شما، هم اینستاگرام هم ایتا و هم واتساپ. میتونید سوالات خودتون رو ارسال بفرمایید و ما سوالات شما رو بدون هیچ کم و کاستی از حاجی فقیه عزیز میپرسیم. حاجی اگه اجازه بفرمایید برنامه رو شروع کنیم.
در خدمت شما هستیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. سوال پرسیدن احمد آقا، گفتن که آیا قمه زدن در ایام محرم جایزه یا نه؟
قمه زدن یه عنوان اولی داره، یه عنوان ثانوی. بعضی از مراجع تقلید حتی با عنوان اولی هم، یعنی اصلا هیچ جهت برای وهن شیعه و این مسائل هم که نباشه، گفتن جایز نیست. و از قدیم بعضی از مراجع می فرمودن که این که برای امام حسین علیه السلام می شود عزاداری کرد، در حدی که این مقدار خون آدم از بدنش در واقع خارج کنه و به این بدنش آسیب برسونه، جایز نیست. و مرحوم آیت الله عظمای بهجت رضوان الله تعالی علیه ایشون می‌فهمدن استاد بزرگوار ما آقای استبوالحسن اصفهانی، ایشون که از علمای نجف بودن، ایشون میگن از اول قمزنی را حرام میدونستن و بر این حکم حرمت تا آخر عمر باقی بودن. اینو من از خود آیت الله بهجت شنیدم.
به حکم اولیه در واقع،
حکم اولیه میگفتن حرامه. این مال اون زمان. الان که در واقع حالا رسانه های جمعی به این شکل توسعه پیدا کرده و شبکه های اجتماعی اینها، الان یه عنوان ثانوی هم پیدا کرده. قدیم اگر یک کسی تو این محله قمه میزد، محله بغلی تا می اومدن متوجه بشن حداقل نصف روز طول میکشید. اما الان این لحظه اولین اتفاقی که میفته کل در واقع جهان میتونه پر کنه با یک مخابره، با یک ارسال. ولذاست که الان اگر کسانی قمه بزنن، این قمه زدن در واقع منشأ میشه که برای شیعه وهن باشد. و این وهن بودن برای شیعه یعنی چی؟ یعنی آبروی شیعه رو میبرن. حالا کسی میگه آقا چی میشه؟ خب چی میشه نداره، آبروی شیعه باید حفظ بشه. یه وقت بحث واجبات در واجبات آقا هر چه میخواد به ما بگن، ما باید واجبمون چی انجام بدیم. اما این موقع بحث مستحباته. فرض بگیریم مستحبه، فرض بگیریم اون آقایونم که از اول میگفتن حرامه حساب نکنیم، اما اگر یه مستحبی باعث بشه به شیعه بدگویی بشه، قطعا بدگویی به شیعه جایز نیست، ما نباید ما سببش بشیم. ولذا به خاطر شرایط فعلی الان قمع زدن در به نظر عمده مراجع تقلید جایز نیست. بعضی از مراجع تقلید هم که فرمودن جایز هست، من از در واقع دفتر سوال کردم و پرسیدم، گفتن که اون آقا هم می فرمایند که فقط روز عاشورا، صبح عاشورا، اون فقط اون جایزه. نه اینکه یه مرتبه حالا 21 ماه رمضان هم حوض کنن قمه بزنن، نمیدونم اربعین هم بخوان قمه بزنن یا همسنی هم. اون آقا می گفتن فقط روز عاشورا. تازه بعد گفتیم خب حالا اگه فقط روز عاشورا هست، اگه علنی قمه بزنن، اگه بخوام یه تو کوچه و خیابون راه بیافتن، شون گفتن که خلاف قوانین جایز نیست و قطعا علنی قمه زدن خلاف قوانین الان. یعنی حتی اون آقای مرجع تقلیدی هم که بعضی ها میگن ما از اون آقا تقلید میکنیم که میگوین جایز است، ایشون میگن خلاف قوانین مرتکب شدن جایز نیست. پس برفرض اگه کسی هم مقلد اون آقا باشه، باید مخفیانه تو خونه برای خودش بزنه
و جایی هم پخش نشه،
جایی هم پخش نشه، بعد تصویری چیزی هم پخش نشه. اون فتوا هم یک نفر، اونا که البته مراجع تقلیدی که ما مطرح هستند و تقلیدشون رو میگیم مثلا در واقع صحیح هست،
اون مردم مقلدون افراد هستن
بقیه مراجع هم که فرمان جایز نیست، فرمان جایز نیست. لذا وقتی که میفرمان جایز نیست، این یه باید حتما ترک بشه. من یه موقعی در نجف اشرف در صحن حضرت امیرالمومنین علیه السلام دهه عاشورا، خدا توفیق، چند سالی مشرف بودیم، یه موقع من از یه جوانی پرسیدم که تو صحن برای چی اومدی؟ گفت من اومدم اینجا که قمه بزنم، چون ایران رو دست قمه زده یه مقدار
جایز نیست، اشکال میدونم. بله.
گفتم برای چی، به چه حساب میخوای قمه بزنی؟ از کی تقلید میکنی؟ یا آقایی گفت. گفتم مرجع تقلید شما در مورد قمه زنی چی میگه؟ گفت مرجع تقلید ما در مورد قمه زنی سکوت کرده. گفتم خب حالا که سکوت کرده، احتمال میدی که جایز نباشد؟ و ایشون نمیتونه فعلا، به واقعیتش جوریه که نمیتونه بگه جایز نیست. بله؟ گفت بله. گفتم اگه امام حسین علیه السلام روز قیامت به تو بگن من خوشم نمیومد از این کار، تو چرا انجام دادی؟ چی میگی؟ گفت راست میگی. لذا با این توجه به این نکته که عرض کردم، حتی اقلش مشکوکه.
بله.
دیگه بالاتر اگه مشکوکه است، آدم از قدیم گفتن روزه شکدار نگیر. اگه مشکوک هست تو چرا یه کار مشکوک میره انجام بده؟ خب برو سینه زنی انجام بده، زنجیر زنی انجام بده که هیچ شک و شبهه‌ای توش نیست. الحمدلله این همه عزاداری ها بوده است و انشاءالله امیدواریم که با قوت بیشتر و بهترم سرسالهای آینده باشد. نیازی نیست که آدم بره سراغ اون چیزی که مشکوک هست. البته اکثر مراجع تقلید غیر از حالا اون یکی دو نفر که استثناء هستن میفرمایند در این زمان قمه زدن به طور کلی حرام است و آدم خوب نیست به نام امام حسین علیه السلام یک خلاف شرع مرتکب بشه و حتی بیاد و کاری انجام بده که شیعه رو بدنام کنه. طور نیست من بیشتر مطلب رو بازش کنم. معمولا ایام محرم که میشه تو فضاهای مجازی وقتی شما بزنید شیعه، بلا فاصله عکس یه سری قمه زن میارن.
بله. یعنی چی؟ بله.
بله. یعنی میخوان تبلیغات کنن که آقا شیعه یعنی خونریز، شیعه یعنی مثلا اینجور. خب چرا ما کاری بکنیم که اینها این طور برداشت کنن؟ وقتی قطعا برداشت اینجوری میکنن در کل دنیا و شیعه بدنام میشه، این قطعا کار صحیحی نیست و نباید انجام
بشه. اجازه بدید من کم دیگه جزئی همینو بپرسم خدمتتون. دلیل آوردید که خب بعضی از مراجع فرمودن که به دلیل وهن مذهب این اشکال داره.
بله.
خب آیا اصلا خود قمه زنی در طول تاریخ ما از اهل بیت سند چیزی داریم؟ این یه بحثه. اگر وهن مذهب باشه، خیلی دیگه از کارهای ما رو ممکنه مثلا حالا وهابیت یا یه عده‌ای که بالاخره به دین اسلام اعتقاد ندارن بگن خب اینم وهن مذهبه، اینم وهن دینه، خب چرا اینو انجام میدید؟ یعنی حالا میخوام ببینم که آیا اون اصلا یک سابقه تاریخی و حدیثی داره یا نه.
سوال اول شما که سابقه تاریخی نه خیر، این سابقه تاریخی که به ائمه، زمان ائمه و اینا برگرده اصلا نیست. سابقه تاریخی که نقل میکنم یعنی معمولا به زمان صفویه برمیگرده، از اون زمان شروع شده و ادامه پیدا کرده.
هیچ معصومی این کارو تایید نکرده و اصلا زده نشده در جلوی اهل بیت.
در اون زمان هیچ چنین اتفاقی نیفتاده. بله روایتی هست که طرف سوال میکنه که میگه من مثلا فرض بگیرید که حالا مضمونش رو عرض میکنم، اونقدر مثلا فرض بگیرید سینه زدم به خودم، سر بدنم زدم که یه کمی مثلا فرض بگیرید خراش پیدا کرد و خون اومد. حضرت فرمود اشکال نداره. ای در حدی که حالا من داشتم سینه میزدم خراش پیدا کرد خون، من چه کار داره به غمه زنی؟ اصلا ربطی به هم نداره.
ابتدا به ساکن ورد
بله.
غمه بزنه.
اون چیزی هم که حالا گاهی غمه زنها میگن، حالا که پیش منه، میگن که آقا حضرت زینب سلام الله علیها سرشون رو به چوبه محمل زدن و از سر مبارکشون خون جاری شد، پس ما میخوایم مثل حضرت زینب رفتار کرده شیم. اولا ببخشید، شما در شرایط مصیبت هایی که حضرت زینب قرار گرفتن کی قرار گرفتی؟
از جهت سندی هم دارم حالا همچنین شک و شبهه توش هست.
بله. تو شبهه میکنن، ولی ما میگیم فرض گیر درست. اولا کی تو اون شرایط الان واقع میشه؟ یعنی ما کی درک داریم مصیبت ایام عاشورا چی بوده که بخوایم بگیم ما اون بی خود شدن از خود، که آدم به خاطر بی خود شدن از خود اون کارو انجام بده، اون یه مسئله خاصی است. تازه اون هم مختص بوده به اون خواهری که 5 برادر رو در کربلا، یا بعضی میگن 6 برادر رو در کربلا از دست
با چشم سر دیده
و اون مناظر رو دیده، لذاست که برای یقه پاره کردن در مصیبت هم داره که حضرت زینب سلام الله علیها در کاخ یزید به خاطر اون شدت مصیبتی که دیدن اون جسارت به سر مقدس ابا عبدالله میشه، یقه مبارکشون پاره کردن. یا امام 11 علیه السلام وقتی خبر شهادت پدرشون رو شنیدن یقه پاره کردن. لذا آقایون تو فتوا دادن که یقه پاره کردن هم در موارد مصیبت‌های عادی جایز نیست. یه استثناء فقط در یقه پاره کردن بعضی ها زدن، گفتن بله در مصیبت برادر و پدر جایز است. یعنی همون یقه پاره کردن که آسیب اونجوری هم نیست، فقط آسیب لباسه. اون را هم آقایون منحصرش کردن فقط به مورد پدر، مورد برادر، تو مورد خاص. یعنی کسی برادر از دست داده، پدر از دست داده، شبیه همون قضیه حضرت زینب، شبیه همون قضیه حضرت در واقع امام 11 علیه السلام. چه ربطی داره به این که ما که این مصیبت ها را الان بر ما وارد شده؟ بله ما بر ما میگوین عشق میریزیم، باید هم عشق بریزیم، باید هم عزاداری کنیم. عزاداری جزء خود اصل عزاداری نه مستحب است، بلکه از واجب ترین واجباتی است که باید اقامه بشه، این فراموش نشه. اما در عین حال حالا این نوع عزاداری نه ریشه تاریخی دارد و که بگیم به زمان معصومین برمیگرده، و نه اینکه الان میگه وهن مذهب برای این جهت هست که آقا چیزهایی است که ببینید شیعه را واقعا بدنام میکنه. بدنام کردنش یه کار صحیح نیست. یه وقت آقا ما نماز بخونیم مهر میگذاریم، کسایی که اهل مهر گذاشتن نیستن اونا ممکنه به ما بخندن. خب بخندن، این بخندن غیر از آن است که شیعه را در واقع چی؟ مسخره کنن. و وهن شیعه یعنی بتونن برگه دست بگیرن، سند در واقع داشته باشن، با این سند به مسلمانهای دیگر، به در واقع به مسلمانهای غیر شیعه، یا مثلا به کفار بگن ببینید شیعه اینه که مشکل داره، ولی حالا ما مهر بگذاریم بخندن. اگه اومدن آقا به مهر گذاشتن ما رو به یه ادعی نشون دادن، میگه خب رسمشون.
چرا؟ چون مستند به اهل بیت هست.
اصلا وهمی هم نیست، هیچ مشکلی هم نداره. تو میگه آقا شما یه رسمی برای خودتون دارید، نه یه رسمی برای خودش داره. این غیر از این است که میگه آقا نه ببین اینا خون ریزند. یه وقت ما یه کاری انجام میدیم، یکی هست میگه آقا اینا چرا اینجوری انجام میدن؟ میگه رسمشونه. همینطوری که مثلا فرض بگیرید که ترک‌ها یا مثلا آذربایجان، خدا حفظشون کنه، اینا یه رسمی دارن، بله، لورها یه رسمی دارن، فارس‌ها یه رسم دیگه دارن، کردها یه رسم دیگه، کسی نمیگه چرا، هر کی رسم خودش انجام میده. شیعه هم یه رسم و رسوماتی داشته باشه، اما اون چیزی که باعث وهن است اگه مثلا فرض بگیرید یه کاری بخواد باشه ترک ها انجام بدن که ترک را بدنام کنه، خود ترک ها جلوشو میگیرن، یا نکن این کارو. این قمه زنی از اون قبیله که وهنه، بدنام میکنه، بدنام. ولی وقت بخواییم یکی میخنده چون رسم این رسم نداره، خب بخنده، ولی میتونه بدنام کنه. این تفاوت رو داره.
خیلی ممنون، متشکرم. خیلی هم مفصل توضیح داده شد، انشالله که تبیین شده باشه. سوال پرسن آقا امیررضا، سلام وقت بخیر، گفتن که آیا میشه 8 رکعت نماز شب رو بعد از نماز عشا خوند و نماز شفع و نماز وتر رو نزدیک اذان صبح به جا آورد یا نه؟ مرجعشون هم حضرت آقا هستش.
بله، حضرت آقا نظرشونه که اگر کسی، و اکثر مراجع نظرشون هست، بگم که حالا دیگرانم بدونن، کسانی که میدونن اگر در واقع حالا بخوابن خواب میمونن، مثل جوانهایی که ممنون خوب خوابشون سنگینه، اینا میدونن خواب میمونن اگر بخوان سحر پاشن، اینها میتونن در واقع حالا یا بعد از نماز عشاء یا قبل از خوابشون اون نماز شب را حتی کل 11 رکعت را بخونن و بعدن بخوابن که این نماز شب از دستشون نره. ولی کسی که بیدار میشه و میتونه حالا با ساعت و اینا به راحتی بیدار میشه و اذیت نمیشه، اون در واقع وقت نماز شب از نصف شب به بعده. یا اگر از کسانی هن که دیر میخوابن صبر کنن، ساعت 12:15 الان هستی، الان حدود تو معادل ظهر باید حساب کرد، معادل ظهر این حدود الان 12:15 تا 12:19 تو این حدودا، مثلا اون موقع نماز شب رو بخونن و بخوابن. یا اگر زودتر میخوابن که حالا ساعت کوچ کنن که در واقع قبل از اذان صبح بخونن. پس این مختص به کسی است که میدونه سحر بیدار نمیشه.
بخش دومش هم بپرسم، یه بیننده هم پشت خط تماس ما هستش. سوال دومشون هم این بوده که حالا ما اومدیم واسه نماز شب و نماز وتر اومدیم اینو وضو گرفتیم، آیا با همون وضو هم میشه نماز صبح خوند؟
بله، هیچ مانعی نداره. وضوئی که آدم میگیره برای هر نمازی، هر نماز دیگری باش میتونه بخونه. وضوئی که بر نماز شب گرفتن باش نماز صبح هم بخونن، نمازشون صحیحه.
خیلی ممنون، متشکر. سلام آقای احمدی، وقتتون بخیر، بفرمایید در خدمتتون.
سلام علیکم، حال شما خوب ان شاء الله؟
سلامت باشید، ممنون، متشکر.
خدمت استاد محترم سوال مطرح، قبلا هم سوال کرده بودم منتها بازم خوب نتیجه نداد. اون مسئله این است که در نماز استجاری،
بله،
نماز استجاری که کسی از کسی اجیر میشه، بعد این قضایی حتمی نیست، مثلا 70%، 50%، 60% اینا احتمال میده که واجب باشه، بله 100% یقین نداره.
بله.
حالا یک کسی میاد یک سال نماز یا کمتر بیشتر از طرف اجیر میشه، بعد خودش پیش نماز میشه یا فرزندش یا برادرش کسی دیگری، همون نماز احتیاطی را به جماعت میخونه، یعنی نماز یک میت احتیاطیه، احتیاط امام و معموم یکیه، این جایزه یا نه؟ چون من از بعضی قبل از آقای وحید پور سوال کردم، گفته مشکلی نداره، بعد به دفعاتی زنگ میزنم میگه نه آقا جایز نیست. حالا ببینم آقا چی میفرماید به زمینه.
یه سوال من بپرسم ازتون.
بله،
این که شما فرمودید نماز امام جماعت نماز استیجاری هست و نماز مأمومین هم نماز استیجاری هست یا نه؟
بله بله، منظور اینه که چون 4 گزینه داره، اونش من متوجه هستم، یقینی باشد نه مشکلی نداره.
بله،
یعنی مثلا یک نفر آقای زید از عمر نماز گرفته 1 سال.
بله، متوجه شدم.
بله، و این نمیدان آقای زید که پیش نمازه نماز گرفته، آقای مجیری نمیدانه که واقعا این قطعی قضا شده یا مثلا نه. بعد این از طرف هم اجازه گرفته که من میتونم به جماعت بخونم، گفتم مشکل نه نداره، از جد مشکل نیست. حالا این خودش میاد پیش نماز میشه، بعد بچهش یا مثلا کسی دیگری همون نماز را که مثلا یک قسمت را امام میخونه، قسمت دیگریش مثلا او اقضا کنه، یعنی یک ماه را در 15 روز مثلا فرض کو تمام کنه، اینطوری هم یک نمازه که احتیاط هر دوم یکیه.
بله، خیلی ممنون، متشکر. پشت خط بمون انشالله جوابتون دریافت کنید. آجا بفرمایید.
بله، ببینید در مورد که احتیاط در مورد نماز جماعت یکی باشه، درسته که آقایون گفتن می شود در واقع اون معموم اقتدا کنه، ولی این جایگاهش کجاست؟ جایگاهش مال اون جاییه که مثلا من رفتم یه جایی مسافرت، برام مشکوکه، نمیدونم اینجا باید نمازم رو تمام بخونم یا شکسته، یک کس دیگه هم همراه منه، اون هم به همین علت براش مشکوکه، نه علت دیگر. شما اگه یک کس به علت دیگه براش مشکوک باشه که نمازش آیا شکست است یا تمام، اون نمیتونه اقتدا کنه. چرا؟ چون شاید اون وظیفش در واقع شکسته باشه، من وظیفم در واقع چی باشه؟ تمام. اما اگه علتها یکی باشه که آقا به همون علتی که من شک دارم که آیا شکست است یا تمام، امام جماعت شک داره، به همون علت هم امام شک داره، میتونن به هم اقتدا کنن، مشکل نداره، در اونجا معنی نداره. در اینجا که میخوای بر نماز در واقع قضای میت باشه، اینه اون میت در واقع میخواد به ازایش نماز خونده بشه، شما باید این نمازتون بدانید که این نماز قضای واقعی هست. شما اگر واقعا میت نماز قضا بده کار نباشه، شما یه نماز قضایی اجیر شدید، باید هم بخونید، وظیفتون هم هست و واجب هم هست به خاطر پولی که گرفتید، به خاطر اجرتش. اما اینکه این نماز واقعیت داره یا نه معلوم نیست، و چون این نماز معلوم نیست واقعیت داره یا نه، اقتدا کردن به اون مشکل داره، نمیشه مشکل امام جماعت شد.
حالا من اینجوری تبیین کنم، بگم که مثلا من با خانواده‌ام رفتیم هممون نماز حالا استیجاری گرفتیم، هر کدوم نفر یه سال نماز استیجاری گرفتیم، من نماز میت دارم میخونم، اونها هم دارن نماز میت احتیاطی مثل من میخونن، آیا میتونن به من اقتدا کنن؟
اون که قطعا نمیشه. چرا؟ چون این دوتا میت اگر باشه، شما این نماز جماعت امام جماعت، نماز امام جماعت مال یه میته، شاید اصلا واقعی نباشه. اون مأمومه که میخواد اقتدا کنه شاید نماز جماعتش چی باشه؟ نماز قضایی که میخونه واقعی باشه. پس اون نماز واقعی رو به این غیر واقعی نمیشه اقتدا کرد. اون که قطعا. حالا سوال این بیننده عزیزمون این بود که میفهمونن که مال یه نفرم هست، یه میته، ما یک سال نماز استیجاری گرفتیم، تقسیم کردیم، گفتیم مثلا سه ماهشو من میخونم، سه ماهشو خانمم میخونم، سه ماهشو مثلا فرض بگیم پسرم میخونه، مثلا اینجوری. حالا که تقسیم کردیم، چون مال یه میت هست و باز همش هم مشکوکه، آیا میشه اقتدا کرد یا نمیشه؟ اینم باز نمیشه. چرا؟ شما فرض بگیرید شما سه ماه میت نماز قضای یقینی داره ولی شیش ماه نداره. خب از کجا معلوم که حالا شمایی که وایسادی جلو به شما اقتدا میکنن، این نماز جماعت شما مال اون سه ماه هست که یقینیه، نمیشه روش حساب کرد. لذا اقتدا کردن اینجا بی اشکال نیست، باید هر کسی نماز خودشو بخونه.
خیلی ممنون، متشکر. خب بریم یک میان برنامه ببینیم و عرض ارادتی داشته باشیم به مقام حضرت ام البنین سلام الله علیها. ان شاء الله برگردیم با سوالات شما همراه خواهیم بود.
به جای اشکی چه که خون از چشام میرسه تا آسمون و لاله هم، جگر سنگ آب شده از گریه ها، به جای عشق میچه که خون از چشام میرسه تا آسمون و ناله هم، جگر سنگ آب شده از گریه هم. چار تا پسر داشتم چار تا قمر داشتم، چار یل سر دار و تیغ دو سر داشتم، چار تا پسر داشتم، چار تا قمر داشتم، چار دار و تیغ دو سر داشت، هر چار تا فدا سر فاطمه، قربانی یه پسر فاطمه، هر چار تا فدا سر فاطمه، چار تا پسر داشتم، چار تا قمر داشتم، چار یل سر دار و تیل دو سر داشتم، چار تا پسر داشتم، چار تا قمر داشتم، چار یل سر دار و تیل دو سر داشتم.
السلام علیک یا زوجت ولی الله، السلام علیک یا ام البنین، سلام الله علیها. انشالله که این قلیل توسلات ما مورد قبول درگاه الهی قرار بگیره و انشالله به شفاعت و تعارف اهل بیت وارد بهش بشیم انشالله. خب ظاهرن یه پشت خطی داریم، آقای موسوی از زاهدان. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
خسته نباشین، تسلیت عرض میکنم شهادت حضرت ام البنین رو خدمت شما و حاج آقای فامیل شریفشون.
حاجای فقیهی هستن استاد گرامی.
حاجای فقیهی عزیز
سلامت باشید، همچنین بفرمایید.
من دو تا سوال داشتم خدمت شما.
بفرمایید.
یکی راجع به همین غمه زدن که الان داشتن صحبت میکردن.
بله.
این غمه زدن که حالا ما در میبینیم در روز عاشورا مثلا از شبکه امام حسین غمه زدن رو از بین الحرمین و قسمت بین الحرمین اون محدوده ها صبح عاشورا پخش میکنه. حالا این یکی میخواستم ببینم که اگر این چی هست، چرا این الان از زمانهای قدیم این کار رو انجام میدادن، حالا که الان این وهابیت اومده تو میدون و به قول معروف جولان میده، میگن آقا نه انجام ندید. بعد سوال دومم در رابطه با که مهاجرهای وحیدپور منو قانع نکرد، من قانع نشدم با این چی. جنسی رو میخرن، من نوعی کاسبم، جنس رو خریدم امروز 100 تومن، اینو بعد بفروشم 120 تومن. بعد اینو که میخوام
فقط خیلی خلاصه بگید آ موسوی، این خیلی خلاصه بگید،
این جنس گرون شده، من بعد به قیمت روز بفروشم یا به قیمتی که به قول معروف قبلا بوده؟ قیمتش الان شده 500 تومن، اون موقع بوده 100 تومن، الان شده 500 تومن. من این جنس رو بعد به 500 تومن که 100 تومن خریدم 500 تومن بفروشم، یا نه بعد به همون قیمت متعادلش بفروشم؟
خیلی ممنون، متشکر.
ممنون شما. یا علی خدا،
یا علی خدا نگهدارتون. آقا خب دو تا سوال داشتن، یک سوال در مورد همین قمزنی بود که چرا قدیم الایام این جایز بود و الان که وهابیت اومده اینجوری آتومی گیره ما باید بگیم اشکال داره، و حالا سال دومش هم میپرسیم.
علی توضیح عرض کردم، ببینید قبلا اگر کربلا غمه میزدن اطراف کربلا اون روستاهای اطراف متوجه نمیشدن.
همتا اینم فرمودید بله. که بحث غمه زنی زمان اهل بیت نبوده.
زمان اهل بیت نبوده بله، و تازه حالا بر اون موقعی هم که مثلا حالا بگیم شروع شد اینجور نبود که به قول رسانه‌ای به شما همه ببینند. و پس این که قبلا، خب این که میگن قبلا انجام میشد، قبلا آقای مانع نمیشدن، چون تو کسی به کسی در واقع خبر نداشت، میگه آقا یه منطقه برای خودشون انجام دادن، اون گروه های شهرهای اطراف محلات اطراف اصلا خبر نداشتن که بخوان حالا وحنی بر شیعه بشه یعنی. و اما این که الان میگن شبکه امام حسین پخش میکنه، خب اتفاقا این که اشتباه شبکه امام حسینه، یکی از ایرادهای بزرگ همینه. یعنی چرا این شبکه میاد در واقع کاری میکند که شیعه را بدنام کنه؟ هر کسی حالا با نام امام حسین بیاد جلو، با نام حضرت ابوالفضل بیاد جلو، یا با شبکه های دیگری که با نام های دیگر این گروه دارن، اینا 13 تا شبکه یا 15 تا شبکه دارن، و اینا میان چکار میکنن؟ شیعه را بدنام میکنن. اینا روز قیامت باید جواب بدن، نه اینکه اینا فکر کنن حالا برای امام حسین یه قدمی برداشتن و خدمتی کردن.
در واقع عمل کرده اونا حجت برای ما نیست.
نه، اونها عمل کردنشون حجت نیست، کارشون خلافه، کار خلاف اونا دلیل نمیشه که حالا بگید شما خب اونا رواج میدن. اگه اونا رواج دادن دلیل بر این نمیشه که مجوز بشه برای دیگران. شما اگه یه کار خلافی دی علنی کردن، دیگران مجوز دارن باید انجام بدن؟ نه، اصلا نباید انجام بدن. این نمیشه مجوز بشه، تازه باید مانع اونها شد اگه کسی بتونه. وقتی هم نشد که دیگه، که اون کار خلافکار خلاصه خودش میدونه و قیامت خودش، ما حداقل نمیتونیم خلاصه اون کار خلاف را دامن بزنیم.
خیلی ممنون، متشکرم. خب دیگه ما مقلد مراجع هستیم و مراجع هم بالاخره اینجوری فرمودن که اکثر و اعظم مراجع گفتن اشکال شرعی داره، حالا چه به حکم اولیه و چه به حکم ثانویه. سوال دومشون در مورد این بود که ما یک مغازه‌ای داریم، یه جنسی می‌خریم، حالا این تو مغازه مونده یا ما خودمون نگه میداریم اینو، و الان گرون شده این جنسه، و ما حالا آیا جایز هست به قیمت روز بفروشیم یا نه؟
ببینید یه مسئله استحباب و مراعات آداب تجارته. در مورد استحباب قطعا اینه که شما جنسی که خریدی سود متعارف به همون معادل قیمت، اگه 10% است سود معادل 10% یا حتی اکثرش 20% است، معادل 20% در واقع از اون مبلغی که پرداخت کردی روش قرار بده بفروش. این مال در واقع استحبابش. ولی برای اینکه آیا جایز است یا جایز نیست، یعنی آقا تو این جنس تو بازار ارزش مالش الان 3 برابر شده، اگه ارزش مالی اون الان 3 برابر شده، این آقا میتونه به ارزش مالی فعلی جنسش رو بفروشه، چون مالک این جنس است، جنس هم ارزشش تو بازار رفته بالا، شرعاً اشکالی نداره. بله اگر کسی بیاد اینو اضافه تر از اون ارزش متعارف بازار ببره بالا که قیمت بازار چکار کنه تغییر بده، تازه رو قیمت تاثیر بگذاره، قیمت رو رشدش بده، اون جایز نیست. اما اگر نه یه قیمت ثابتی حالا یا متناوبی در یه حدی پیدا کرده، اگر یه قیمتی در یه حدی پیدا کرده میشه ارزش مالی این شی و این جنس همین است، اینا میتونه رو ارزش مالی همون روز چکار کنه بفروشه، ولو قبلا مثلا نصف این قیمت هم کمتر پول داده، مشکلی نداره.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی این که گفتم سلام علیکم، خسته نباشید، از استاد سوال بفرمایید که آیا میتوان دو پول اعتباری، حالا به عنوان مثال کاغذی رو با یکدیگر مبادله کرد و حالا یکشو بیشتر از اون یکی دیگه باشه؟ و سوال دومش هم اینه که با شرط نسیه چطور میشه، آیا اشکال داره یا نه؟
از شرط که خرید و فروش در واقع حالا پول اگه از دو نوع باشه که هیچ اشکال نداره. مثلا میاد چه کار میکنه با پول ریال ایران، میره مثلا فرض بگیرید که
دینار عراق میخره
یا دینار عراق میخره، این هیچ اشکالی نداره هر دو طرفش، یعنی اون طرف که در واقع بیاد از پول ایران بگیره یا این طرف که بره از پول مثلا عراق و جای دیگه بگیره، این قطعا اشکال نداره. اما گاهی پول همجنسه، یعنی ما میخواد 1000 تومانی بده در مقابل هم 1000 تومانی بگیره، یه 1000 تومانی هم که اصلا دیگه از چرا خارج شده، باید بگیم حداقل 10000 تومانی، 10000 تومانی میخواد بده، 10000 تومانی بگیره. اگر یه ویژگی تو اون پول اون مقابل هست که میتونه اینو چکار کنه به خاطر اون ویژگی پول اضافه تر بده، این هم آقایون گفتن خرید و فروش اسکناس به این معنا اشکال نداره. یعنی چی؟ یعنی میاد اسکناس نو مثلا میخواد ایدی بده از یک کسی، اسکناس نو 10000 تومانی و 11000 تومن میخره، میاد 11000 تومن میده همون جا و در واقع به خاطر یه خصوصیت، نه اینکه اسکناس کهنه با کهنه عوض کنه، اینجوری نیست، به خاطر یه خصوصیت که داره اون نوعه، این کهنه است، میاد اون اسکناس نو را مثلا با یه مبلغ اضافه تری خریداری میکنه، این شرعاً اشکالی نداره، نقدش هم اشکال نداره. خرید و فروش به این شکل باشه که یه ویژگی در اون اسکناس وجود داشته باشه نسیهش هم اشکال نداره. اما اگه خرید و فروش باشه به عنوان اینکه میخواد امروز در واقع پولا بده، در واقع حالا یک ماه دیگه هم همون پولا بگیره، که اون در واقع میشه حکم ربا و جایز نیست، میخواد مثلا اضافه تر بگیره یک ماه دیگه، اون ربا میشه با جایز نیست. اونی که گفتیم جایز است معنی که به قول معروف قیمت الان فقط به خاطر اینکه یه خصوصیت در اون هست، میگه الان آقا نقد مشکل نداره، نسیان باشه مربوط به اینه که اون در یک ماه بعد میخواد، میگه الان فرض ما پول نو نداریم، یک ماه بعد گیرمون میاد، میگه من الان ازت میخرم برای یک ماه بعد، یک ماه بعد مثلا این مبلغ رو پول نو به ما بده، این شکلی باشه اشکال نداره. ولی اینکه بخواد همین پول رو بده، حالا پول به قول معروف فرسوده، بعدم از همین پولهای فرسوده یا حالا درجه یک رو فرق نمی کنه، بیا بعدم از همین نمونه ها بگیره، این قطعا میشه ربا و جایز نیست.
خیلی ممنون، متشکر. آقای مؤذن از تبریز سلام علیکم، وقتتون بخیر، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. با عرض سلام خدمت حضرت استاد.
سلام علیکم.
اول من بنده 3 سوال داشتم. یک در مورد ولایت فقیه که آیا این تقلیدیه یا تحقیقی، مثل اصول دین. اینو مثلا ما باید مثلا رجوع کنیم مثلا به مجتهدمون که مثلا اینو مثلا قبول دارن یا نه. مثلا تکلیف ما چیه در رابطه با ولایت فقیه؟
بله.
سوالی که در رابطه با اینه که آیا می شود بعد از مرزای اعلم مثلا فتوای احتیاط واجب دادن در مسئله ما رجوع کردیم به مرزای فل اعلم، آیا میتونیم به دو مرزای فل اعلم رجوع کنیم؟ این سوال دوم. سوال سوم هم این که کسی که طهارت در گست و وضو زیاد حساسیت نشون میده و این باعث میشه که مثلا گستش مثلا یک ساعت طول میکشه مثلا حساسیت مثلا، ولی اگه حساسیت نشون نده مثلا احسان نکنه مثلا گستش مثلا نرماله مثلا معمولیه، ولی مثلا اینم مثلا فرد گست میشه شک میکنه که شاید این گست درست نبوده، آب نرسیده. میخواستم اینم بپرسم.
سوال سومتون در مورد شک کردن تو گست بود، درسته؟
در طهارت بود مثلا حساسیت نشون میده مثلا آب میرسه بدن یا نمیرسه، باعث میشه که یک ساعت گستش طول بکشه یا وضوش زیاد طول میکشه مثلا. این مثلا میخواستم بپرسید که آیا این فرد وسواس یا این اعتراض نکنه، اینو میخواستم بپرسید.
خیلی ممنون، متشکرم.
تشکر از شما.
سلامت باشید. یا علی، خدا نگهدارتون باشه. خب سوال اول شما، شما در مورد ولایت فقیه.
بحث در مورد ولایت فقیه، ببینید بحث فروعات اینا بحثایی که تقلیدیه که من نمازمو چه شکلی بخونم، نمیدونم روزمو چه شکلی بگیرم، آیا مثلا تو این اینجا نماز شکسته است یا تمامه یا امثاله هم. مسئله فلایت فقیه فقط مسئله فرعی فقهی نیست، جنبه اعتقادی هم دارد. جنبه اعتقادیش چیه؟ اینه که آقا من در واقع الان در زمان غیبت آیا وظیفه ام تبعیت از ولی فقیه هست یا نه؟ این بخشی از مسئله عقلیه، همش فقهی نیست. اگه بخشی از مسئله عقلی است، لذا این طور نیست که شما بگی آقا خب فلان آقا میگه من ولایت فقیه و محدودش و این مقدار قبول ندارم. نه، اینجوری نیست. بله، البته اینو عرض کنم، در اینکه اصل ولایت فقیه ها همه مراجع بالاتفاق قبول دارن بحثی نیست. هیچ کس منکر ولایت فقیه نیست. چرا؟ شما اگه منکر ولایت فقیه باشن، دفتر مرجع تعلیم میبستن. این که دفتر دارند و دفتر میان ازش اجازه میگیرند و میبرند و برو بیا داره، علامت این است که ولایت فقیه قبول دارن، ولایت داره که میان این کار رو انجام میده. و اون مرجع تقلید، مرجع تقلید همه ولایت فقیه قبول دارن، حد و مرزش متفاوته. در این حد و مرزم چیزی نیست که بگی حالا حتما تقلیدیه، نه. یعنی وقتی بحث عقلی شد و اون بحث عقلیش هم حالا بحث مفصل هست در جای خودش باید بگیم، این اگر بحث عقلی به ما میگه آقا جامعه شیعه علی ابن ابی طالب نه بالاتر جامعه اسلامی در زمان غیبت حضرت ولی است، نباید بدون سرپرست باشه، نباید رها باشه، این امور اجرایی باید حتما زیر نظر یک مرجع تقلید در واقع دارای همه شرایط انجام بشه. نمیشه که هر کی در واقع تو مملکت هر کار میخواد انجام بده، حالا ظلم به مردم کرد کرد نکرد نکرد، نمیدونم قوانین اجرا شد نشد. اینا اگه این عقل ما اینو میفهمه که باید در زمان غیبت مردم رها نباشن، یعنی در زمان غیبت، اینم غیبت به این طولانی، یه وقت 10 ساله، یا تو این 10 سال ممکنه حالا خدا گفته مهم نیست رها باشن مردم، ولی که الان بیش از 1000 سال و معلوم نیست تا چقدر، امیدواریم که زیاد طول نکشد از این به بعد، ولی بالاخره مشخص نیست حالا بیش از 1000 سال، 1000 خورده سال مردم رو رها کنن و یعنی هر کار دلتون خواست بکنید. این هیچ عقلی همچه اجازه نمیده. لذا ولایت فقیه چون در واقع دلیل عقلی دارد، هر کسی باید ملتزم به اطاعت از ولی فقیه باشد و حالا مرجع تقلیدش هر کس هم میخواد در امور دیگر به اون فتاوای مرجع تقلیدش عمل میکنه، در مسئله ولایت فقیه باید فقط تابع ولی یه فقیه زمانی که پرچم به دست اوست و سکانداره به قول معروف این کشتی ولایت است، انشاءالله باید به او به دستورات و منویات او عمل کنه.
انشاءالله. خیلی ممنون. سوال دومش نماجا در مورد این بود که ما مرجع تقلیدمون در یک حکمی احتیاط واجب داره. خب روال عادیش اینه که به مرجع تقلیدی که در رتبه دوم قرار داره ما رجوع کنیم. آیا جایزه که اینجا به دو مرجع تقلید بعدی رجوع کنیم یا نه؟
دو مرجع تقلید بعدی اگه دوتا مساوی باشن فلعلم اشکال نداره، یکی از احتیاطات واجب آدم به این مرجع تقلید مراجعه کنه، یکی دیگه احتیاط واجب را به اون چی؟ نفر دوم، وقتی مساوی باشن. البته اگه یه مسئله را یک بار از یه مرجع تقلیدی در واقع عدول کرد، احتیاط رجوع کرد به این، حالا همین مسئله را بخواد فرض یه هفته آینده یا ماه آینده به یه مرجع تقلید دیگر مراجعه کنه، اونجا باید به قول معروف فتوای اون مرجع تقلید را ببینه که آیا عدول از مساوی به مساوی را جایز میدانن یا جایز نمیدانن. مرجع تقلید خودش، مرجع تقلید اصلیش، اگه عدول را جایز میدانن اشکال نداره، چون عدول جایز این هفته میاد چه کار میکنه؟ از این آقا احتیاط واجب میگیره عمل میکنه. ماه آینده میاد از، یا هفته آینده میاد از چی؟ یا آقای دیگه میگیره. اون شرطش اینه که عدول را جایز بدونن. ولی در مسائل مختلفی چه اشکال نداره؟ در مسائل مختلف دو تا مرجع تقلید هستن، فالعلم این مرجعن. آقا من بعضی احتیاطات واجب از این آقا میگیرم، بعضی احتیاطات واجب از اون آقا میگیرم، هیچ مشکل نداره.
چه اشکالی نداره. خیلی ممنون. و سوال آخرشون هم در مورد این بود که گفتن ما گاهی وقتی در غسل شک زیاد میکنیم و این شک باعث میشه که ما مدت طولانی و حالا برای غسل تلف کنیم، آیا اشکال داره یا نه؟
قطعا آب زیاد ریختن و احتیاط اینجوری در شرط جایز نیست. نه اینکه در واقع بگیم جایز است و بهتر است نکنه، نه بهتر نیست، اصلا جایز نیست. باید هر کسی در حد متعارف یه غسل بکنه بره. حد متعارفش هم اینه، از 5 دقیقه بیشتر اگه غسل طول کشید بداند متعارف نیست. البته کسایی که راحت میان غسل میکنن، حتی تا 1 دقیقه هم بعضیا میان غسل میکنن، مشکل هم نداره، غسلش هم صحیحه، ولی ما حالا متعارفش رو میگیم. متعارف یک غسل تا 5 دقیقه، بیش از 5 دقیقه شد بداند جایز نیست، بدون کار اشتباهه. میگه آقا من دلم نمیچسبه، نچسبه، خدا نخواسته. میگه آقا من هنوز یقین نکردم، یقین نکن، همون 5 دقیقه اینجا بگو من گذشت دیگه، تموم شد، من قصدم باید تموم بشه برم. لذا در مثل قصد در وضو هم که کل وضو 1 دقیقه، بله خیلی حالا معطلش کنیم بشه 2 دقیقه، بیشتر که نیست. خب حالا در وضو 1 دقیقه یا 2 دقیقه اگه بیشتر هی دست کشید آب ریختی، گاهی اوقات اصلا موجب بطلان است به فتوای بعضی از مراجع، یعنی چون زیاد از حد دست کشیدن اون بار دوم هم در واقع شستن میشه، بعضی از مراجع همون اصلا بار دوم هم اشکال داره. حالا اونام که میگن بار سوم، بعضی از این اساتید ها اونقدر دست میکشن که بار سوم هم میشه به جای بار دوم، ولی زا اونا اصلا اشکال دیگری هم پیدا میکنه. حالا در غسل فقط قضیه اسراف است و اینها، اما در وضو اشکال دیگری هم پیدا میکنه. بنابراین کسایی که شک میکنن بنا بگذارن به خاطر خداوند متعال برای اینکه شیطان از خودشون دور کنن، در حد متعارف غسل کنن، دیگه بقیهشو رها کنن، در حد متعارف وضو بگیرن، بقیهشو کلا رها کنن و این اعتنای به این شک ها و وسوسه ها نکنن که آیا آب رسید نرسید. اگه معمول مردم میگن آب رسید، باید بگه آب رسید، تموم شد.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی این که گفتن که یکی از دوستان از من یه چیزی خواست که این مال به قیمت 50 دلار بود و حالا این مال توی مترو گم شد، حالا یا فراموش شد، من خدا برداره، آیا من مستحق پول خودم هستم یا نه؟
یعنی مال را در واقع
دو نفر دوست هستن توی مترو نشستن، اون بنده خدا میگه حالا مثلا این گوشی یا هر چیزی اینو بده به من یه لحظه، و موقع پیاده شدن فراموش میکنه اون بنده خدا.
بله.
حالا این بنده خدا که گوشی مالک گوشی است، آیا میتونه طلبکار بشه یا نه؟
این در واقع اگه داده دست اون و دست اون در واقع این مال تلف شده، اون در حقیقت مدیونه. چرا؟ چون در واقع سبب شده که مال مردم تلف شده. کسی که سبب شود مال مردم تلف بشه، تو دستش قرار گرفته شه، تو اختیارش قرار گرفته باشه، این مدیون قیمت اون گوشی یا حالا اون جنس هرچه هست، اون مدیون اون قیمت هست. بله، اگه میگه آقا ما حرفشو زدیم که آقا من این در واقع حالا گوشی را یا هر چیز بدم به شما، این مقدار
پول ازت بدل نشده،
رد و بدل نشده، بعد اینا از میرفت، نه اونجا نمیتونه بگه آقا ما حرفشو با تو زدیم بناس اینقدر پول بگیریم. ولی اگه تحویل اون داده، دست او داده که در واقع تو دست او تلف شده، بله میتونه چیکار کنه؟ ارزش مالیش رو بگیره و ارزش مالیش رو طلب کنه.
خیلی ممنون، متشکر. یه پیام صوتی داریم، آیه محمد نبی از افغانستان، میشنویم با هم دیگه.
سلام علیکم آج آقا، ما سوال داشتیم. سوال ما اینطور بود که یک بنده خدای برای پول قرضه لازم داشت برای بچه خود، از اروپا درخواست کرد از یکی از دوستای ما، مثلا گفت برای من پول بفرست، او از اونجا یورو فرستاده برای از این مثلا 3700 چند یورو، اینجا شده 16 میلیون دو سال قبل. بعد از دو سال که این مشکلات پولی به وجود آمد، تحریم ها زیاد شد، اینجا این طرف از این طرف که 3500 یورو تحویل گرفته، این طرف شده 3700، بعد این طرف شده این طرف تحویل گرفته 3500 یورو، 16 میلیون تومان تحویل گرفته. این میگه من 16 میلیون تحویل گرفتم، همین 16 میلیون میتون. اون طرف میگه من 3750 یورو را گرفتم، 3750 یورو، 3750 یورو مرا بدی. همین. و سوال بعدی، ما از سید محمد تقی حسینی تقلید داریم، نمید رسالش هم در دسترس ما نیست. ایشان میگن فرمودن کسی که پول حیات لازم داشته باشه یا پول ماشین، این اگه در بانک بانه امانت کار ازش نگیره، سهم خونسترش نمیگرده. همین درسته یا اشتباه؟
خیلی ممنون، متشکر. آجا سوال اولشون در مورد این بود که بالاخره یه بند خدای پول براشون فرستادن و حالا مثلا 3500 یورو، اون موقع تورم اینقدر بالا نرفته بود و ارزش 16 میلیون بود و الان تورم رفته بالا و ارزش این پول اومده پایین، اون بنده خدا درخواستش اینه که همون مبلغ یورویی که من فرستادم باید برای من پس بدید، اشکال داره؟
بله این درسته، یعنی وقتی اون موقع اون طرف در واقع چیه، شما یورو فرستاده، الان هم یورو طلب کاره، میگه آقا اون وقت 3000 یورو مثلا بوده، الان هم شما باید همون 3000 یورو بدی، نه معادله قیمت اون روز از مثلا حالا پول افغانستان یا پول ایران که اون موقع مثلا ارزشش چی بوده، بیشتر بوده، الان ارزشش اومده چی، پایین. معادله پولی در واقع کشور خودت رو نباید حساب کنی، وقتی که یورو براتون فرستاده همون رقم یورویی که اون فرستاده همون رو بدهکارید، یعنی دیگه کم و زیاد نباید بشه، چون اون چه که در واقع اون فرستاده یورو بوده، الان هم همون یورو رو طلب کاره با همون رقم، با همون عدد.
خیلی ممنون، متشکر. سوال دومشون در مورد این بود که گفتن ما پول خرید خونه رو توی بانک گذاشتیم و حالا داریم سود میگیریم، آیا خمس پیش حلق میگیره یا نه؟
ببینید اون ذخیره سازی پول برای خونه یا مصارف ضروری زندگی را بعضی از مراجع تقلید مثل مرحوم آیت الله عظمای بهجت رضوان الله تعالی علیه و بعدم اخیراً مرحوم آیت الله فاضل انکرانی، اینا نظرشون این بود که این ذخیره کردن پول به خاطر مخارج ضروری خمس نداره. مرجع تقلیدی هم که ایشون معرفی کردن، ایشون هم قاعدتا نظرشون همین است که ذخیره کردن پول در واقع باعث خمس، پول ذخیره کردن پول برای کارهای ضروری زندگی خمس نداره. اینا بر اساس مرجع تقلیدی که خودشون انتخاب کردن مشکلی نداره، مرجع تقلیدشون وقتی نظرشون است که خمس نداره میتونن خمسشو پرداخت نکنن. البته اون سودی هم که میاد، اگه اون سود رو هم باز میخوان ذخیره کنن به حدی بشه که بتونن باش خونه بخرن، طبیعتاً اون سود هم که به خاطر خونه است اون هم خمس نداره.
خمس نداره.
البته نظر مراجع دیگر این است که خمس دارد، ولی مرجع تقلید ایشون نظرشون اینه که خمس نداره.
بعضیا میگن که تا 2-3 ماه آینده یا 6 ماه آینده یا آینده نزدیک.
اینا مال فتوای حضرت آقا، حضرت آقا آیت الله و ازمای امام خامنه ای، ایشون نظرشون اینه که اگر این پولی که آماده کردی تا میای اون خرید رو بکنی، برای اینکه بخواد دنبال خونه بگرده، بخواد خونه رو مثلا پیدا کنه مثلا این حرفا، 2-3 ماه طول میکشه. اون 2-3 ماه مال اون مورده، تو این 2-3 ماه نیاز نیست خمسش پرداخت کنی. ماشین میخوای بخری، ممکنه برای خرید ماشین 1 ماه مجبور این پولا نگه داری تا میای ماشین مورد نظرت رو پیدا کنی، تو اون 1 ماه این در واقع خمس نداره. ولی اگه چیزای روزمره رو میخوای بخری که نیاز به معطلی نداره، اگه پول براش ذخیره کنی اون خمس داره، اون دیگه 1 ماه اینا مشمولش نمیشه.
خیلی ممنون، متشکر. سال بعد این که گفتن شنیده شده که میگن تو اسلام دو وعده غذا خوردن تاکید شده و این مستحب، به آیا این واقعیت داره یا نه؟
بله در روایات ما از روایات استفاده میکنیم که روایاتی وجود داره که غذا دو وعده باشه، اول صبح و در واقع اول شب. این که حالا متعارف شده سه وعده غذا با اینها دیگه مال رسم و رسومات بعده، ولا اول صبح و اول شب. البته این دو وعده که میگن بعضی ها مثلا میگذارن نزدیک ظهر در واقع یه وعده غذا میخورن، آخر شب نصف شب یه وعده، این نه، این شرعی نیست. اونی که از روایت به دست میاد اول صبحه و اول شب، یعنی از روایاتی این استفاده می شود. بله می توان گفت سفارش شرع این هست، از روایات قابل استفاده هست. البته حالا یه سه وعده هم مانعی نداره، مشکل شرعی نداره، ولی بهتر بودنش همونه.
خیلی ممنون. سوال بعدی این که گفتن آیا برای قصر کردن هم باید مثل نماز خوندن رو به قبله باشیم یا نه؟
نه، قصر کردن و وضو گرفتن اینا رو به قبله بودن نیازی نیست. به هر طرفی باشه آدم قصر میکنه، وضو میگیره، نماز فقط نیاز به قبله داره.
جز مستحبات هست؟
بچه‌ها مستحبات به نحو کلی بله، که کلاً مستحب است آدم هر عملی را رو به قبله انجام بده، مخصوصاً حالا مثل وضو و غسل که امر عبادی هم هست، اون رو به قبله بودنش بهتره.
خیلی ممنون. سوال بعدی این که حالا یکم سوالی هم تقریباً شاید جوابش طولانی باشه، گفتن که معمولاً آقا اگه یه جایی بره میتونه برای خودش ازدواج موقت داشته باشه، در این مدت خانوم با چیکار کنه؟ از جهت شرعی راهکاری هست یا نه؟
منظورش اینه که یعنی خانم بخواد مانعش بشه؟
نه، بس اینه که حالا سوالشون و ایرادشون کلن به فلسفه بحث اسلام و ازدواج موقته، که چطور میشه برای مرد و برای خواسته هاش ازدواج موقت تبیین شده و این اومده، اما برای زن این اشکال داره، خانم با چیکار کنه؟
از جهت که خب این یه بحث مفصلیه، بحثش حالا من یه مقداری عرض کنم، نمیدونم حق مطلب ادا میشه.
اگر میفهمید خیلی طولانی میشه که خب جلسه بعد سوالات بعدی بپرسیم.
من فکر میکنم که اینو بگذاریم جلسه بعدی و برنامه بعدی تا بتونیم یه مقدار مسئله رو بازش کنیم، چون همینطور با دکتر کلمه حقش ادا نمیشه.
آها، خیلی ممنون، متشکر. میگن دو دقیقه دیگه بیشتر وقت نیست.
بله، آخر وقت.
آره، سوال بپرسیم. این که گفتن که این کالا ما مثلا یه مرجع تقلید رو انتخاب کردیم، الان شک میکنیم، حالا یا به خاطر اینکه یک حکمی ایشون گفتن که برای ما سخته، میتونیم ما یه مرجع تقلید دیگر رو به اراده خودمون انتخاب کنیم یا نه؟
اگر مرجع تقلید که انتخاب کردید با تحقیق بوده.
نه، حالا من اینجوری بگم چون سوال خیلی هستش، میگن ما مثلا جامعه مدرسین رو قبول داریم و جامعه مدرسین هم یه عده افراد اینا معرفی کردن، ما به اعتماد اونها یا میتونیم مخیر هستیم که بین این افراد انتخاب کنیم؟ و
ببینید، همین عرض میکنم، اگر مثلا بالاخره اعتماد به جامعه مدرسی، اعتماد به جایگاه مهمیه، به خاطر اعتماد به اونها این تحقیق کرده، به نظرش رسیده این آقا مرجع تقلید اعلمن، اگه به عنوان اعلم انتخاب کرده دیگه اعلم رو نمیتونه عوض کنه، به غیر اعلم رجوع کنه، باید حتما به این مرجع تقلید اعلم چی در واقع به فتوای او عمل کنه. اما اگر نه، در نظر ایشون با نظری که فرضی از جاهای مختلف پرسیده یا از جامعه مدرسین یا از دیگران، دو نفر مرجع تقلید مساوی به نظر رسید. اگر دو نفر مرجع تقلید مساوی به نظر رسید، اینجا باید ببینه این مرجع تقلیدی که الان ازش تقلید میکنه، ایشون عدول را جایز میدونه یا نه. عدول هم یعنی مسائلی که بهش عمل کردم، میتونم رها کنم برم سراغ مرجع تقلید دیگه یا نه. البته تبعیض در تقلید را اکثرا جایز میدونن. تبعیض چیه؟ تبعیض اینه که یه مسئله رو من از این آقا عمل میکنم، یه مسئله دیگر را که هنوز عمل نکردم از یه آقای دیگه عمل میکنم که مساویه با این مرجع تقلیده. اون مانعی نداره، اکثر مراجع اینو اجازه میدن. ولی عدول که مسئله که عمل کردم به فتوای این مرجع، حالا عوض کردم عوضش کنم برم سراغ مرجع دیگه، عده‌ای از مراجع این عدول را جایز نمیدونن. لذا اینجا مخصوصا اگر از اعلم بخواد به غیر اعلم بره که اصلا جایز نیست، ولی اگه حالا دوتا مساوی بدونه، در تبعیض جایز است، در عدول جایز نیست.
خیلی ممنون، متشکر. ببخشید وقت ما تمام شده بود و نشد که مفصل تر توضیح بدید. خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودید. در فنای خدا باشید. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
بشتابه ای منجی آدم، بشتابه ای روح ادادت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.